الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. فرمایش مرحوم اصفهانی رو در بحث حرمت و مخالفت قطعیه با هم صحبت میکردیم، عرض کردیم مرحوم اصفهانی معتقدن که علم اجمالی در حقیقت، حالا ما اسمشو میذاریم علت و حرمت و مخالفت قطعیهشون، چون خودش میگه تعبیر به علیت و اقتضای تعبیر مسامحه است، یعنی قبول نداره، ولی میخواد بگه هر وقت علم اجمالی وجود داشت مخالفت قطعیش حرامه و امکان نداره ثبوتن که مولا اصول منافی در اطرافش جعل کنه. فرمایش ایشون رو در این رابطه مطرح میکردیم، عرض کردیم ایشون برای کلام خودشون مقدماتی رو مطرح کردن، دو یا سه مقدمه رو مطرح کردیم. مقدمه بعدی که آیه اصفهانی مطرح میکنه تا به این نتیجه برسه که مخالفت قطعی علم اجمالی حرامه، ایشون میفهمن که نفس مخالفت تکلیف موضوع استحقاق عقوبت نیست، نفس نقض غرض موضوع استحقاق عقوبت نیست، نفس فعل مبغوض مولا موضوع استحقاق عقوبت نیست. اینکه میفهمن نفس مخالفت قطعیه یعنی اگر شما نمیدانستید که این کار شما مخالف مولاست و انجام دادید، سبب نمیشه که مستحق عقوبت باشید، بلکه ایشون میفهمن اون چیزی که استحقاق عقوبت میاره مخالفت با تکلیف واصل است. پس صرف مخالفت، صرف عمل حرام، صرف نقض غرض، اینها هیچ کدوم موضوع قبح عقلی یا موضوع استحقاق عقوبت نیست. عقل نمیگوید نقض غرض مولا قبیح است، یه نقض غرضی که تو بدانی نقض غرض است قبیح است. عقل نمیگوید صرف مخالفت تکلیف مولا قبیح است، یه اون مخالفتی که تو بدانی مخالفت است قبیح است. پس ایشون میفهمد نفس مخالفت، نفس نقض غرض، نفس فعل مبغوض هیچ کدوم در حقیقت موجب قبح و موجب استحقاق عقوبت نمیشه، بلکه موضوع برای قبح و استحقاق عقوبت مخالفت با تکلیف واصل است. تکلیف واصل چه تکلیفی است؟ تکلیفی که قامت علیه الحجه، تکلیفی که حجت برش قائم شده رو ما میگیم تکلیف واصل، و این موضوع قبح هست، موضوع استحقاق عقوبت هست. البته مرحوم اصفهانی استحقاق عقوبت رو میگه جا داره در بر اساس دو مبنا بحث کنیم، یه مبنایی که استحقاق عقوبت رو عقلی میداند، یه مبنایی که استحقاق عقوبت رو جعلی و قراردادی میداند که قبلا عرض کردیم. ایشون میفهمن که موضوع حکم عقل به استحقاق عقوبت مخالفت تکلیف واصل است، و این موضوع برای استحقاق عقوبت یا برای قبح از قبیل علت است، نه از قبیل مقتضی و نه از قبیل لا اقتضا. اون سه قسم رو بازشون اینجا مطرح میکنه که عناوین نسبت به محمولات خودش یا اقتضا نداره یا مقتضی یا علته. ایشون میفهمن که اون چیزی که عقل در حقیقت علت قبح میداند بدون حالت منتظره، هیچ تعلیقی هم در میان نیست، مخالفت تکلیف واصله، مخالفت تکلیفی است که قامت علیه الحجه. پس هر وقت یه تکلیفی به شما رسید و حجت برش تمام شد و شما مخالفت کردید، عقل حکم به قبح میکنه، عقل حکم به استحقاق عقوبت میکنه. دلیل ما بر مسئله وجدان عقلی است، یعنی وقتی مراجعه میکنیم میبینیم چی قبیه، این مخالفت تکلیف واصل قبیه. خب در این مسئله فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی وجود نداره، چون در هر دو صورت تکلیف به ما واصل است، یعنی ما فهمیدیم که مولا الزامی فی البین داره. چون فهمیدیم مولا الزامی فی البین داره و حجت بر نفس الزام که علم است قائم شده است، از این جهت در اینجا به هر حال عقل حکم به قبح میکنه و حکم به استحقاق عقوبت میکنه. از این مسائلی که مرحوم اصفهانی گفتن این نتیجه رو ایشون میگیرن که پس هیچ وقت وجوب یا تنجیز علم اجمالی تعلیقی نیست، همیشه تنجیزیه، برخلاف آیه صد که فرمودن تعلیقی است، ایشون میفهمن نه تنجیزیه. چرا؟ چون موضوع تام قبح، موضوع تام استحقاق عقوبت، مخالفت با تکلیف واصل است. چون مخالفت با تکلیف واصل است پس تنجیزی است، هیچ حالت تعلیقی نداره. اگر تعلیقی بود بعد میگفتیم که میتواند مولا اصول رو در اطراف جاری کنه، ولی چون تنجیزیه دیگه مولا هم نمیتونه اصول رو در اطراف جاری کنه. بعد یه انقلت و قلتی رو ایشون مطرح میکنن، حالا من این اشکال و جواب رو مطرح میکنم، هم فرمایش مرحوم اصفهانی روشن میشه، هم تا حدی یه فرمایش مرحوم امام داشتن، یکی از رفقا جلسه قبل گفتن نفهمیدیم، اونو حتما بیان کنین. گفتم میترسم من جلسه بعد بیان کنم شما نیایید، فان امروز نیومده ایشون. این سفارشاتی که رفقا میدن مثل که من اون روزاییست که نمیام. بسیار آره. ایشون میخواستن بگن که انشاء به جعل داییه و اون نظری آخوند رو داشتن نفی میکردن، فقط آخوند مخالف اون نظریه بود، یعنی در حقیقت ما حرفی که زدن در رد آخوند بود. مرحوم اصفهانی میفهمن که خب ممکنه شما بگید که نه، مخالفت تکلیف مولا مقتضیه برای قبح یا استحقاق عقوبت است، اما شرطش وصول تکلیفه. چون مرحوم اصفهانی فرمودن که نه، اصلا مخالفت تکلیف موضوع نیست، نقض غرض موضوع نیست، بلکه تمام موضوع مخالفت تکلیف واصله. ایشون میفهمن انقلت، اگه شما اشکال کنید که نه، مخالفت تکلیف مقتضی است و شرطش که این مقتضی قرار بشه علت تامه وصول تکلیفه، اگه اینو بگید ما به شما جواب میدیم. چی جواب میدیم؟ آیه اصفهانی میفهمن مقتضی دو تا معنا میتونه داشته باشه که هیچ کدوم از این دو تا معنا قابل تطبیق در بحث نیست. یه معنای مقتضی عبارت است از این که لو خلیه و طبعه، این دلالت بر حرمت و قبح استحقاق و عقوبت میکنه. مثلا وقتی که میگن کذب مقتضی قبح است، یعنی کذب به ما هو و کذب، یعنی اگه خودش باشه و هیچ عنوان دیگه عارض نشه در حقیقت قبیح است. پس وقتی میگن کذب مقتضی برای قبح است، یعنی خودش اگر به تنهایی باشه عنوان دیگری برش عارض نشه، کذب متصف به قبح است. ایشون میفهمن این اقتضا که در مخالفت تکلیف وجود نداره. یعنی فرض کنید شما جاهل محضید و در جهل خودتونم قاصرید نه مقصر، و تکلیف واقعی مولا رو مخالفت کردید، خب توهم نمیشه که نفس این مخالفت لو خلیه و طبعه خود این مقتضی قبح باشه. پس اقتضا به این معنا که نیست. ما گاهی وقتا میفهمیم این عنوان مقتضی است، یعنی به خودی خود اقتضاء قبح داره. پس نفس مخالفت تکلیف نمیتونه اقتضاء اینو داشته باشه. خب این یه معنای اقتضاء. معنای دوم اقتضاء به معنای سبب است که جزء العله است. وقتی میگیم مقتضی است یعنی سبب است و اون شی مسبب است. که بگیم مخالفت تکلیف سبب قبح است، مخالفت تکلیف سبب استحقاق عقوبته، مرحوم اصفهانی میفهمند سببیت به این معنا هم در اینجا برای مخالفت تکلیف برای قبح نیست. اینجا هم اگر ما میگیم در حقیقت مقتضی است، یعنی یه چیزی به نام مثل علت غائیه است نه علت فاعلیه، چون مقتضی که در موارد دیگه میگن در حقیقت علت فاعلی رو میگن، میگن آتش مقتضی برای احراق است. یعنی چی؟ یعنی علت فاعلی است. ولی مخالفت تکلیف علت فاعلی استحقاق عقوبت نیست، علت فاعلی برای قبح نیست. ایشون میخواد بگه اون چیزی که در حقیقت علت است برای قبح همون حق حرمت و خروج از رسم عبودیت و نادیده گرفتن حق مولا و بی حرمتی به مولا، اینه دیگه. یعنی اونی که مقتضی یعنی علت فاعلی برای قبح است، این نیست که حالا یه مصلحتی تفویض شده، این قبیح نیست، یا یه مفسده اتیان شده، بلکه اونی که موجب استحقاق عقوبت و قبح است همینه که شما حد حرمت مولا کردی و این در غیر وصول حتی به نحو سببیت هم وجود نداره. برزن میرسید در غیر وصول هیچ اثری و هیچ سببی از این حد که حرمت و خروج از رسوم رقیت و عبودیت و ظلم به مولا و امثال اینا وجود نداره که شما بگید نفس مخالفت تکلیف سبب برای قبح هست، نفس مخالفت تکلیف سبب برای استحقاق عقوبت. از این جهت ایشون میفهمن مقتضی به این معنا هم در حقیقت در ارتباط با مخالفت تکلیف نیست. پس نکنید اون چیزی که علت است برای قبح استحقاق عقوبت به صورت علت تام مخالفت تکلیف واصل است. نفس مخالفت هیچ تأثیری فی حد نفسه نداره، اما اگر تکلیفی واصل شد بله مخالفتش سبب است و علت تام است و تنجیزی است و بدین جهت مولا نمیتواند در اطرافش اصول مرخص رو جاری کنه. نه چجوری هست؟ خب مخالفت که هیچ تأثیری نداره، یعنی این جز جزی نیست که هیچ اثری ازش بیاد، در ترکیبش اثره ولی به تنهایی هیچ اثر نداره. نه سبب در ترکیب سببه ولی به تنهایی هیچ سببیتی نداره، هیچ درصدی از قبح یا درصدی از استحقاق عقوبت رو برای ما نمیاره. وقتی شما میگید آتش سبب برای احراق است، یعنی لولا مانع آتش میسوزونه، سبب فاعلیه، ولی شما میگید مخالفت تکلیف که این گونه نیست، مخالفت تکلیف واصل است که این چنینه. آره دیگه، یعنی مقتضی سبب ناقص در فرض ترکیب، یعنی در فرض وصوله. نفس مخالفت تکلیف رو میگه، نه نفس مخالفت تکلیف یعنی مخالفت تکلیف بدون وصول، یعنی خود مخالفت تکلیف به عنوان مخالفت تکلیف، نه مخالفت تکلیف واصل. بله بله، حد که حرمت مولا و خروج از رسوم عبودیت. موضوع حد کن، نه الان همین رو ایشون میخواد بگیم. آقای اصفهانی میفهمد که از این مطلبی که ما گفتیم روشن شد، این که میگیم مثلا علم علت حرمت هست یا مقتضی حرمت، نه علت نه مقتضیه. یعنی اصلا این تعبیر که علم علت برای علت تامه حرمت مخالفت قطعی است یا مقتضی حرمت مخالفت قطعی است، علم نه خلاصه علت است نه مقتضی است. پس علم چیه؟ علم موضوعه. ایشون و من علم، همون تکلیف واصل، مخالفت تکلیف واصل، موضوع حرمت و قبح و استحقاق و عقوبته، نه علت است نه مقتضی است. این که آن فهمن علت و مقتضی، این تعبیر مسامعه است. پس علت چیه؟ علت هتک حرمت. یعنی چرا ما مستحق عقوبتیم؟ چون هتک حرمت کردیم. موضوعش چیه؟ موضوعش مخالفت تکلیف واصله. آیه اصفهانی میفهمن علت برای استحقاق عقوبت هتک حرمته، علت برای قبح همین هتک حرمته. خب موضوعش چیه؟ موضوعش همین مخالفت تکلیف واصله. پس در حقیقت وقتی میگیم علم اجمالی علت حرمت است، تسامحاً داریم میگیم ولی علم اجمالی علت حرمت نیست، موضوع حرمته نه علت حرمت. باشه، ولی علت نیست. نکنید علت همون چیزیست که وجود نازل یافته، مثلا معلول وجود نازل یافته اوست، به قول آقایون مثلا از او خلاصه معلول ترشح میکنه و امثال این حرفا، هر تعریفی که در علت فاعل میگید. ایشون میفهمن که علم اجمالی علت حرمت نیست، موضوع حرمته، تکلیف واصل. مخالفت تکلیف واصل موضوع استحقاق و عقوبته، موضوع قبحه، موضوع حرمته. پس تعبیر به علت و اقتضا در حقیقت یه تعبیر مسامعه است که بعضی از بزرگان هم میخواستن بگن اصلا این که میگن علت اقتضایی یعنی چی حرفا؟ اصلا این ربطی به هم نداره. شاید همین حرف مرحوم اصفهانی رو میخواستن بگن. یعنی به هر حال ما رابطه علت و معلول نمیبینیم، رابطه سبب و مسبب نمیبینیم، البته رابطه موضوع و محمول میبینیم. رابطه موضوع و محمول هست، ولی رابطه علت و معلول نیست. البته بعضی از آقایون میگن ما تقریبا موضوع و محمول رو براشون یک نحوی رابطه علت و معلول میشناسیم، ولی آقای اصفهانی میفهمن این حرف اشتباهیه. اینجوری نیست که هر موضوع علت محمولش باشه، نه، این محمول بر این موضوع به علت دیگری بار میشود، ولی موضوع و محمول که اینا علت و معلول نیستن. من حالا از باب تقریب دیگه مثال عرفیه، مثل این که فرض کنید کاغذ که میسوزه، کاغذ که علت سوختن نیست، موضوع سوختنه. علت سوختن چیه؟ علت سوختن آتشه. یعنی ما گاهی وقتا موضوع و محمول داریم، کاغذ سوخته، ولی کاغذ علت سوختن نیست، موضوع سوختنه. علتش چیه؟ علتش آتشه. ایشون میخواد بفهمد موضوع و محمول رو با علت و معلول و سبب و مسبب شما با هم خلط نکنید. پس علم اجمالی علت حرمت مخالفت نیست، علم اجمالی در حقیقت موضوع حرمت مخالفته. یعنی گفتن هر وقت تکلیف واصل شد دیگه مخالفتش میشه حرام. این تا به اینجای فرمایش مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی میگه این حرفایی که من زدم بنابر همون مبنای معروف و مشهور بود که چی گفتن؟ گفتن که استحقاق عقوبت یه امر عقلیه. حالا اگر استحقاق عقوبت رو ما یه امر جعلی اعتباری و قراردادی دونستیم چی؟ ایشون میفهمن خب مسئله روشن‌تره. ایشون چند نکته رو تو این بحث مطرح میکنن که با دقت بخونید، نکات قشنگیه. حالا خیلی ارتباطی به بحث حاضر ما نداره، ولی در روشن شدن اصل این مسئله نکته قشنگی رو ایشون گفتن. و چون اون کسی که در کلامش خیلی این بحث استحقاق جعلیه یا عقلیه رو زیاد بهش متعرض میشه مرحوم اصفهانی است و اصولین دیگه خیلی کم به این دوتا مبنا اشاره میکنن، جا داره که بحث ایشون رو به دقت بخونید. ایشون میفهمن که شارع همونطور که به لطف خودش باید احکام رو جعل کنه، به لطف خودش باید بر حکم عقوبت تشریع کنه. و ایشون میفهمن جعل عقوبت بر مخالفت تکلیف یکی از انواع لطف شارع است. شارع همونطور که به لطف خودش باید جعل تکلیف بکنه، باید جعل عقوبت هم بکنه. حالا چه لطفیست در جعل عقوبت؟ همین ایجاد دعویت دیگه. ایشون میگه اگر اشاره بگه که نماز واجب است و ترک نماز هم جهنم نداره، خب ما اینجا انگیزه نمیشه. اگر نفس ترغیب به نماز لطف است، نماز خوندن کار خوبیه، پس باید ما رو ترغیب کنی. خب ترغیب کردن به نماز چیه؟ باید برای ما حتما عقوبتی قرار بده، تا مجازات قرار ندی که ما انگیزه ای ایجاد نمیشه. پس شارع همونطور که در جعل تکلیفش داره لطف میکنه، در جعل عقوبتش هم داره لطف میکنه. چون اگه نکنه که ما نماز نمیخونیم، میگیم خب واجب هست اما اتفاقی نمیفته اگه نماز نخونه. آره اصلا عقلی نیست. یعنی اگه مولا نه، ایشون بنابر این مبنا که اصلا بگیم عقلی نیست، بگیم جعلی است، ایشون اینو میگه. به خاطر اینا کنید، ایشون از این لطف میخواد بگه ما بین تکلیف و بین عقوبت در حقیقت تفکیکی نمیبینیم، یه ملازمه وجود داره. چجوری ملازمه وجود داره؟ میگه خب نمیشه مولا لطف کنه تکلیف بکنه اما لطف نکنه جعل و عقوبت کنه. چی؟ که جعل ملازمش عقلیه، ولی جعلش که جعلیه دیگه، قرار دادیه، مولا داره جعل و عقوبت میکنه. ملازمه بین این دوتا بله، و الا نکنید. چون این سوال از مرحوم اصفهانی وجود داره که آیا مولا هر جا واجبی رو گفت بعد گفت که ترکش جهنم داره؟ ایشون میگه خب ملازمه داره دیگه، اگر ما گفتیم عقل استحقاق عقوبت نمیفهمد الا به جعل شارع، پس هر جا ما فهمیدیم شارع تکلیفی داره، میفهمیم که شارع بر ترکش هم عقوبتی قرار داده. این ملازمه قابل فهمه. حالا البته ما یه ادله عام میداریم، و من یعص الله و رسوله یا من یطع الله و رسوله، که مطلق اطاعت و معصیت رو میگیره. ولی اگه اون ادله هم نباشه، به هر حال ایشون میفهمن این ملازمه بین دو مسئله وجود داره. پس هر وقت شما علم پیدا کردید به اینم، خب حالا من علم اجمالی به تکلیف دارم، پس علم به استحقاق و عقوبت دارم. ملازمه رو که ساختیم برای اینه، وقتی شما علم اجمالی به تکلیف دارید یعنی علم به استحقاق و عقوبت دارید. الا اینکه آقای اصفهانی میفهمن که نکنید عموم آقایون که اومدن مسئله رو تقریب کردن، بنابر مبنای اول تقریب کردن که استحقاق و عقوبت رو عقلی میدونستن. چون اگه استحقاق و عقوبت رو جعلی میدونستن، باید یه جور دیگه مسئله رو تقریب میکردن. باید اینجا مسئله رو از متنافیین میدونستن. متنافیین یعنی من هم جعل و عقوبت کردم هم جعل و عقوبت نکردم. نباید میگفتن ترخیص در معصیت قبیحه، باید میگفتن محال، این دوتا متنافیه. یعنی وقتی شما علم به تکلیف دارید، علم به جعل و عقوبت دارید، اصل ترخیصی هم میگه نه جعل و عقوبت نشده است. خب این دوتا با هم نمیسازه، شده و نشده میشه دوتا امر متنافی. ولی اینجا آن و من ترخیص در معصیت، ترخیص در معصیت قبیحه، چون بنابر مبنای این که استحقاق و عقوبت عقلیست آقایون بحث کردن، و الا اگه قرار بود اینطوری بحث میکردن، باید میگفتن این جمع بین متنافیین شد. جمع بین متنافیین یعنی هم مولا جعل عقوبت کرده هم جعل عقوبت نکرده. پس ایشون بنابر خلاصه جعلی بودن هم بحث رو مطرح میکنن، میگن اما نوع تقریب مسئله یه مقدار متفاوته. ولی به این نکته توجه داشته باشید که ایشون اون ملازمه رو ساخت و خواست بگه همونطور که اصل تکلیف لطفه، در حقیقت جعل و عقوبت هم لطفه. چون تکلیف بدون عقوبت ایجاد دایی عموما نمی کنه. یعنی مولا بگه این واجب است اما اگه ترکم کردی هیچ تبعاتی متوجه تو نیست، اینطوری نیست. مثل این که میگن مثلا قانون در بطن خودش باید جزاء داشته باشه، مستبطن جزاء است. به خاطر میگن قانون سخت عبارت است از اون قانونی که ترکش حتما مجازات داره. و اونی که در ترکش مجازات نباشه میگن اصلا نمیشه اسمشو قانون گذاشت، اون یه نرم اخلاقیه. حالا بعضی هم میگن که اون در حقیقت سافت لاه در برابر هارد لاه، یعنی قانون سخت و قانون نرم، ولی عموما میگن که نه دیگه اصلا قانون نیست دیگه. یعنی اگه همه این قوانین رو برای شما بچینن و هیچ مجازاتی هم نباشه، ترکش هم مجازات نباشه، اسمش دیگه قانون نیست. قانون حتما باید یه عقوبتی در ترکش وجود داشته باشه. حالا من خواستم یه کمی تقریب به ذهن کنم. ایشون میگه مولا اگه لطف میکنه برای ما یه تکلیف الزامی قرار میده، باید یه لطف دوم بکنه و جریمه قرار بده. اگه جریمه قرار نده که انگیزه ایجاد نمیکنه، با اسیت ایجاد نمیکنه. پس این ملازمه وجود داره. هر وقت من علم به تکلیف پیدا کردم، علم به عقوبت هم پیدا میکنم. البته علم به استحقاق و عقوبت پیدا میکنم. باز اون عقوبت فعلی یه بحث دیگه است. استحقاق و عقوبت یعنی من برای توی مجازاتی قرار دادم، حالا اونجا که خواستم اجرا کنم در زمان اجرا ممکنه یه تخفیفی باشه، شفاعتی باشه، عفوی باشه، یه اتفاقاتی بیفته، ولی این استحقاق بر اساس قرار داده من وجود داره. چی باشه؟ نه اون که مال قیامته، اون که مال قیامته. نه ترخیص که عفو نیست، عفو مشروط بر خواسته اوست. یعنی اگه بگه که من هیچ جا هم چیزی رو ندارم، یعنی قانون رو من برداشتم. مثلا فرض میکنید بگن آقا پشت چراغ قرمز باید بایستیم، میگیم خب اگه رد شدیم چی؟ هیچی دیگه، رد شدید دیگه، این کار رو باید بکنی یا نه؟ یعنی هیچی دیگه، مثلا هیچ تبعاتی نداره، میگه این که قانون نمیشه. اصلا قانون بدون مجازات وجود نداره. شما قانون بریزی بگی هیچ مجازاتی نداره، که قانون نمیشه. این میشه توصیه، میشه توصیه اخلاقی. همیشه باید قانون مجازات داشته باشه، بدون مجازات قانون نمیشه. شما من یادم نیست، نمیدونم ما حرامی داشته باشیم که عقوبت نداره. غیر از شما هم میگه کسی اینو یا میگن؟ آره سلا آوردید، خیلی یادم نیست من. آره عموماً و عادتاً، یعنی توصیه اخلاقی هم مثلا فرض میکنیم پلیس راهنمایی راننده بگه لطفاً اینجا پارک ممنوع، پارک نکنید و این جریمه نداشته باشه، شاید ما به اون خواهش و لطفنش هم اعتنا بکنیم، ولی اسمش قانون نیست دیگه، اسمش خواهش، تمنای، التماس، توصیه است، اسمش ایناست، قانون نمیشه. به خاطر میگن عموماً با اسیت نداره دیگه، دعویت نداره. بسیار خب، حالا من دیگه فقط خواستم فرمایش ایشون رو بگم، الان به دنبال نقد تک تک کلماتشون نیستم. خب اون مبنای اول بود، مبنای دوم اینه که عقل میگه استحقاقی وجود نداره. آره دیگه، خب استحقاق قبلا هم عرض کردیم، شارع یه چیزی رو واجب کرده ولی نگفته من عقوبت براش قرار دادم. خب نمیتونه عقوبت کنه. نه، استحقاق بعد از جعل عقوبت میاد. یعنی تا زمانی که این جعل نباشه هیچ استحقاقی وجود نداره. چون جعل کرده میشه مستحق. حالا ولی بعد از جعل میاد. یعنی تا شارع جعل نکنه استحقاقی وجود نداره. استحقاق بعد از جعل شارع معنا داره. وقتی شارع برای یک عمل عقوبت قرار بده، خب حالا من میشم مستحق. خب
مستبطن انگار عقوبت میدونن، ولی باز هم استحقاق عقلی میدونن، یعنی درسته که جعل عقوبت شرعی است اما استحقاقش عقلی هست.
نه اون که میگه مستبطنه که نمیگه شرعیه، که اصلا بس شرعی نیست، اون خودش مدافع عقلی بودنه. نمیگه که شارع باید قرار بده، این الان شارع باید قرار بده تا من بشم مستحق، یا نه شارع هم قرار نده من مستحقم، مستحق عقوبتم. شارع هیچ نگفته که گناه تو جهنم داره ولی میتونه قیامتی برپا کنه و من رو ببره و خلص عذابم کنه چون استحقاق داشتم. نکنید این نکته، این دو نکته رو با هم خلط نکنید. تو کلامم مطرحه کم و کیف عقوبت، بعضی میگن قراردادیه ولی اصل عقوبت عقلیه، یعنی اگه من گناه کردم من مستحق مجازاتم، چند ضربه شلاق، چند سال سوختن، اون کم و کیفش رو میگن قراردادیه. این غیر از این مبنایی است که مرحوم اصفهانی میگه. مرحوم اصفهانی میگه اصلش قراردادیه. مثلا میگم خداوند متعال فرموده اگه این کار رو بکنید و من یفعل ذالک یلقى عصاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. اینجا ه خونده نمیشه، هی خونده میشه. و یخلد فیه مهانا. خب یخلد فیه مهانا یعنی تو تا ابد اونجایی، میگم آبی تا ابد بودنش قرار دادیه، یعنی خدا از اول اعلان کرده این کارو بکنی ما تا ابد نگهت میداریم. خب نکن این کارو، چون این کارو کردی که تا ابد بمونی. الان فرمایش مرحوم اصفهانی این نیست که اون کم و کیفش قرار دادیه، میگه اصلش قرار دادیه. یعنی اگر نگفته بود، اینجا استثناء، تنها جایی که فیهی خونده میشه قرائت حفص از عاصم اینجاست. شماها روانخانی روخانی اینو که کار کردید دیگه. احسنت به شما. سیار آیه، نه اصلا آیه روحانی از منظر دیگه بحث میکنه. آیه روحانی میگه لطف خداوند متعال در جعل عقوبت، نه در عقوبت کردن. یه اونی که لطف پروردگاره اینه که بگه گناه تو جهنم داره، ولی جهنم بردن دیگه لطف نیست. حرف آیه روحانی اینه. نه من دو تا معنا نمیفهمم، ولی اصلا منظر بحث منطق الاصول یه چیز دیگه است. ایشون منظر بحثش اینه که خود عقوبت کردن هیچ لطفی درش نیست، یا ما نمیفهمیم چه لطفی، ولی توعید به عقوبت رو میفهمیم. چرا؟ یعنی وعده به عقوبت لطفه، ولی عقوبت کردن که لطف نیست. آره ایشون منظر بحثش اینه، آیه چیز کلامی. ایشون میگه خب سوزوندنش که لطف نیست دیگه، تهدید به جهنمش لطفه، ولی که حالا ما بسوزیم تو جهنم این لطف نیست.
سوالی به دای روحانی گفتم چون جعلیه پس شاره میتوانه در تمام اطراف علم اجمالی ترخیص کرده عقوبتی که قرار بود رسو برده.
آره آیه اصفهانی ملازمه میسازه. نکنید این مقدمه این که گفتم، آیه اصفهانی میخواد بگه که همون لطفی که اقتضا کرد گفت نماز واجبه، همون لطف باید اقتضا کنه که بگه اگه نماز نخوندی میبرم تو جهنم. چون این وجوب نماز بدون اون تهدید که باعثیت ایجاد نمیکنه. اگه نماز یه حسنی داره که من باید بخونم، پس باید باعثیت هم کنارش باشه. و الا لولا این که شما برای من جعل کنی که اصلا عقل که چیزی نمیگه. آیه اصفهانی میفهمن همون لطفی که اقتضا میکنه میگه شراب خوردن حرام است، همون لطف اقتضا میکنه که بگه اگه شراب خوردی میسوزونمت. و الا اگر بگه حرام است ولی که ما تفکیک نمیفهمیم ازش، لطفی نکردی در حق ما، چون تو میخواستی در ما ایجاد انگیزه کنی، این که ایجاد انگیزه نکرد، ایجاد انگیزه با در حقیقت اون جعل عقوبت تحقق پیدا میکنه. این فرمایش اصفهانیست ولی آیه منتقل اصول دیگه این ملازمه رو نساخت، یعنی گویا میشه این لطف رو کرد و اون لطف دوم رو نکرد. چنان کنید، حالا من یه ذره از منتقل اصول دفاع کنم. ایشون میگه که به هر حال این دو تا لطف مستقله، یعنی لولا اینکه شارع به من بگه نماز واجب است و مصلحت تامه داره، رفقا شما صحبتی دارید؟ شما دو بزرگ سوالی دارید؟ اینکه مولا ارشاد کنه که واقعا این مصلحت ملزمه داره یا این مفسده ملزمه داره، ما که نمیفهمیم اینو. خب این خودش یه لطفه، حالا ولو نگه من میبرم جهنم. ایشون میخواست به یه ملازمه بین این دو لطف نیست، یعنی میتونه این لطف آری از لطف دوم باشه. حالا فرض کنین اسم دومین هم بذاریم لطف، ولی مولا میتونه این لطف رو بکنه که به من بگه این حکم اینه، این مصلحت داره، اون مفسده داره، ولی به قول شما اون لطف دوم انجام نده. این ملازمه رو منتقل اصول نمیشناخ، چون نمیشناخ میگفت خب میتونه اینجا بگه که من برای تو ترخیص جعل کردم. بسیار خوب. چی میفهمه؟
اگر لطف دوم را انجام داد و از طریق خبر از طریق روایت کردش که بعد از هر تکلیفی این واسط میشه، این جعل عقوبت هست.
هست.
اما پس اشکالی که آقای اصفهانی داره به نسبت ایشون هم باید باشه دیگه. اون شما باید که ترخیص در اطراف جاری نمیشه.
خب حالا اگر اومد ترخیص گذاشت چیه؟ یعنی من اون رو تخصیص دادم، قرار داده من بود دیگه، من اومدم تخصیص دادم، گفتم در این صورت همچی چیزی نیست. آره در موارد مجموعی.
خب
اونجا یعنی کجا؟
ملازمه
که تخصیص بر نمیداره، ملازمه عقلی که تخصیص بردار نیست. اگه شما قائل به ملازمه شدید که تخصیص بردار نیست. ایشون میفهمن من ملازمه نمیبینم، این دو تا لطف مستقله، از که اسمشو لطف بگذاریم. البته ایشون میگه تهدیدش لطفه ولی انجازش لطف نیست، یعنی تهدید کردنش لطفه ولی سوزوندنش لطف نیست، ولی ملازمه هم نیست، یه لطف کرده. به قول این دوستمون گفتن که خب به هر حال نفوسی هستن که وقتی مولا یه چیزی رو میگه، میگه چشم من بهشت و جهنم هم نباشه تو رو عبادت میکنم دیگه، حداقل یه عده‌ای هستن که منقادن بر اساس این امر و نهی مولا، هم باعثیت درشون ایجاد میشه، اینطوری نیست که اصلا باعثیت نداشته باشه. بله برای نفوس ضعیفه و ایمان رتبه پایین این چنین نیست، ولی برای اونایی که رتبه بالای ایمان هستن که این چنینه، از این جهت مشکلی نیست. خب این فرمایش مرحوم اصفهانی بود. یه نظر خود ما در مسئله موند که انشالله باشه فردا. اللهم صل علی